أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مواردی بود که بسا اوقات توهم می شد آنی که شما گفتید علم به حکم در موضوع همان حکم عقص نمی شود، مواردی در شرع داریم که انجاها علم به حکم در موضوع همان حکم عقص شده است. ذکروا الفقها و مسئله منصوص است، مسافی که جهلن بلقصر وجوب قصر را جاهل بود و آیه تکثیر بود تلاوت نشده بود، اگر صلاتش را چهار رکعت اتیان بکند اون صلاتش صحیح است. در روایات دارد که تمت صلاته فلا عادت علی، پس معلوم می شود وجوب القصر در حق کسی که عالم بوده باشد به همان وجوب، و کسی که لیس به عالمین کأن او تکلیف به قصر ندارد. یکی هم مسئله جهل و اخفات بود، اخفات در موضع وجوب صلات جهریه و جه در مورد وجوب صلات اخفاتیه، و یکی هم مسئله ربا بود که اگر کسی جهلن به حرمت ربا را مرتکب بشود در آن صورت، ولی اونی را که عقص کرده است به ربا او ملکش می شود. این موارد را ذکر کرده بودن، پس این که شارع حکم کرده است به فساد ربا، این مال کسی که عالم به فساد بوده باشد، و اما الجاهل نسبت به او فسادی نیست، اینجور بیان شده بود. اما مسئله ربا منصوص است، بلکه مشهور ما بین الفقها ها اینجور نیست که عمل بشود به اینها، و اگر بنا شد ما گفتیم عمل می شود به این روایات، اینی که در این روایات ذکر شده است این علاوه فاق ما ذکرناست، نه برخلاف ما ذکرنا. بران که اگر یادتون بوده باشد ما ذکر کردیم که علم به حکمی در موضوع حکم آخر می تواند مأخوذ بشود. این اختصاص به علم ندارد، جهل به حکمی هم در موضوع حکم آخر می تواند مأخوذ بشود. احکام ظاهریه ترن از این قبول بود مفاد اصول که اگر جهل به حرمت فعل داری مادامی که جاهل هستی حلیت دارد، جهل به حرمت واقعیه موضوع حلیت بود، حلیت آن فعل. این اخص جهل به حکمی چون حکم واقعی است در موضوع حکم آخر که حکم ظاهری است، این گفتیم اشکالی ندارد. در مسئله ربا هم همین زور است، شارع ربا را حرام کرده است و در تحریم ربا فرقی ما بین عالم و جاهل نیست، حیثون که حکم و تکلیف که یکی هم از اونها حرمت است نمی تواند علم به اون حرمت در موضوع همون حرمت مأخوذ بشود، خلف می شود کما ذکرنا. علی هذا الاساس تحریم ربا علی الاطلاق است، فرقی نمی کند کسی علم پیدا کند بعد به این حرمت، یا این حرمت را جاهل بشود و این حرمت به او نرسد.
شارد زهل به حرمت را موضوع قرار داده، یعنی قید موضوع قرار داده، یعنی من خزر ربا از احلم به حرمتهی یملکو، حکم آخر ملکیت است، حکم وضعی است. من اخذر ربا از احلن یملکه، او را مالک می شود، گهدن این زور می شود که من اخذر ربا عالمم به حرمتهی لا یملکه، او را مالک نمی شود، این محصولی ندارد. این از چیزی که ما بله جلومم پاره می شود که این را اثبات کنیم که علم به حکمی در موضوع حکم آخر مأخوذ می شود و جهل به حکمی هم در موضوع حکم آخر مأخوذ می شود. این اشکالی ندارد. اشکال فقط این است که به مدلول این روایات عمل نشده است. ما اون وقتی که فحص می کردیم در این روایات در بحث ربا، اون وقت اینجور برخورد کردیم که اینها فقها ملتزم نشدند به این حکم. علی کل تقدیر، اگر کسی جرأت پیدا کرد روایاتش هم روایات معتبره است، مراجعه بفرمایید. اگر رجوع کردید و دیدید در باب حرمت الرباست، در جلد 12 وسائل که در حرمت الربا بابی دارد، اونجاست که من اخذ الحکم، من اخذ الربا از احلم به حرمته یملکو، اف الله اما سلف، اف به وضعیست، یعنی حکم به ملکیت کرده است. ولی اون فرض بفرمایید اگر آیه را هم تطبیق کردند، اگر تمام شد به اونها ملتزم میشه. اما در مسئله قصر، کسی که جاهل بود به وجوب القصر، صلات را تمام خوانده، یه جوابی را مرحوم آخوند فرموده است که بعد جوابهای دیگران دور همه میزنند، دور همه مطلبی که ایشان فرمودند، اون جوابهایی که میشود اونها را تصحیح کرد. یه جواب این است که مرحوم آخوند فرموده است وجوب القصر، توجه کردید، علل اطلاق است. مسافر اون کسی که اربعت فراسخ رفت، اربعت فراسخ قبل از 10 روز برگشت، یا 8 فرسخ به مسافت امتدادی گرفت، حکمش وجوب القصر است در صلوات رباعیه. من غیر فرقین، ما بین این که عالم بوده باشد به این حکم یا جاهل بوده باشد فرقی نمی کند، وجوب القصر در موضوعش علم اخص نشده. در
اگر بنا بوده باشد مصلحت در سلوک بشرد، مصلحت در فعل است.
علاتل قصر یه خصوصیتی هست که ملاک ملزمی که دارد، اون ملاک ملزمی که در صلاتل قصر است نازکدل است، مثل سایر ملاکات نیست. اگر کسی صلات تمام را اتیان کرد جهلن به وجوب القصر، این شخص دیگر نمیتواند ملاک صلات قصر را استیفا کند. اون ملاک وجوب صلات قصر، اون ملاک ملزم، یه ملاک نازک دلیست که زود قهر میکند. اگر کسی صلات ظهرش را تماما اتیان کرد، معل جهل به وجوب القصر، دیگر صلات القصر ملاکش قابل استیفا نیست. بدون جد وقتم اول وقت بود، بیچاره مسافر یاد نگرفته بود که قصر واجب است، صلاتش را تمام خواند، بعد از تمام خواندن رفقا گفت ای فلانی چی کردی؟ ما مسافریم، صلات قصر بر ما واجب است. من چه کنم؟ اونجا اگر عالم باشد میگه آده نکن، صلاتت که اتیان کرده تماما دیگر فایده ندارد، صلات قصر بله قابل استیفا نیست ملاکش. در صلات تمام هم مقداری از ملاک هست، توجه اینجور نیست که صلات تمام اصلا هیچ ملاک نداشته باشد. اون ملاکش هست ولیکن ملاک ملزم در صلات القصر است، ملاک ملزمی است که نازک دل است. اگر صلات بلد اون تمام اتیان شد با اون ملاک مقدار ما استیفا شد، یه ملاک صلات تمام، اون ملاک ملزم دیگه قابل استیفا نیست. صلات تمام ملاکش ملزم نیست مثل صلات القصر، مقداری از ملاک داره ولیکن اتیان شد دیگر و قابل استیفا نیست. این را سرا فرموده، درست توجه کنید، سرا مرحوم آخوند نفرموده است که نه صلات الظهری که اتیان کرده تماما ملاک نداره، صلات القصرم ملاکش قابل استیفا نیست. چون که اگر صلات ظهر تماما که جهلن خانده هیچ ملاکی نداشته باشد، فقط نگذارد دیگر بعد از او صلات القصر زی ملاک بشود، همین مقدار شفت کافیست که آده و قضا لازم نیست. چرا؟ چون که بی خود از آده و قضا کردن صلات تمام را قصرن تمام بعد از تمام خوندن، چون که ملاکش قابل استیفا نیست. معذالک ملتزم شده است که در صلات اون تمام ملاک است، اون ملاک هست ولیکن مثل اون ملاک ملزمی که در صلات القصر است نیست. ولیکن این مقدار از ملاک که استیفا شد و صلات نمیدانم صلات تمام اتیان شد، دیگر اون ملاک قابل استیفا نیست. چرا این زور ملتزم شده است؟ تحفظن علی ظاهر روایات، که ظاهر روایات این است که تمت صلاته اونی که خانده صلات است، یعنی صلات مقبول است. تحفظن علی ظاهر روایات و ظهور روایات ملتزمی به این معنا شده است. این یه مسلکی است که مرحوم آخوند بله ملتزم شده است. با این مسلک استحقاق عقوبت قابل جمع است. نسبت دادند به مشهور، ولو بعضی ها خدشه کردند که معلوم نیست مشهور ملتزم بشوند. مشهور ملتزم هستند که این مسافری که جهلن به وجوب القصر صلاتش را صلات تمام خوانده است و بعد به او مفتیش بله مجتهدش گفته است آداب و قضا لازم نیست، این شخص را روز قیامت عقاب می کند که چرا صلات بله تکلیف وجوب القصر را مخالفت کردی. استحقاق عقوبت دارد، توجه کردی؟ چون که تکلیف مولا را وظیفه‌اش این بود که یاد بگیرند جاهل مقصرها، نه جاهل قاصری که ممکن نبود تعلم، کلان در جاهل مقصر است. چه زوری که جاهل مقصر در سایر موارد مستحق عقوبت است بر مخالفت تکلیف، روز قیامت به او میگویند که حلا عملت، آیا عمل کردی یا نکردی؟ اگر در جوابش گفت عمل نکردم چون که نمیدانستم، میگن حلا تعلم سرا یاد نگرفتی. عذر نیست جهل، بدون جهل تعلم احکام واجب است. و بدون جهت است که در شبهات حکمیت جاهل نمیتواند به اصول رجوع کند الا بعد الفحص و الیأس عن العلم، یعنی علم وجدانی نمیگیم ها، اما از علم وجدانی یا علم تعبدی. وقتی که محرز تکلیف و بیان بر تکلیف پیدا نکرد، اون وقت نوبت میرسد به اینکه فعن امت ما لا یعلمون کل شیء حلال در شبهات حکمیه. ادله تعلم احکام اینجوره، روی این اساس به این شخص حکم را مخالفت کرده وجوب القصر را، میگویند که حلا امیر چرا نماز را قصر نخواندی؟ بگوید ما علمت نفهمیدم، میگن حلا تعلمت چرا یاد نگرفتی؟ استحقاق عقوبت هست. ما استحقاق العقوبه ای که هست وجوب القضا و وجوب العاده ندارد. مرحوم آخوند توضیح کرده است جمعی بین این دوتا املا چه بگوییم این مسافر به عدل علمی ببیتو بلگه است آده براش لازم نیست فضلنن القضا ولیکن مستحق است بر مخالفت تکلیف چون که تکلیف مولا را میتونست بر امتثال کند حکمش را یاد بگیرد و صلات را قصرن اتیان بکند. این مخالفت شرده است مخالفتش ان تقصیرین شده است مستحق عقوبت بر مخالفت است و صلاتش صحیح است. نسبت داده شده است به مشهور که مشهور ما بین العلماء جمع کرده اند در فتاواشون ما بین استحقاق و لقوب علی مخالفه و ما بین عدم وجوب القضاء و العاده. اینجور توضیح کرده است مرحوم آخوند. اگر این معنا ثابت نشد کمان که بعضی ها خدشه کردن که معلوم نیست مشهور در این مورد بگویند مستحق عقوبت است، ظاهر روایت هم که تمت صلات او اگر فقیه بو بکند او را تمت صلات او، معناش این است که بار از گردنش افتاده است دیگر تکلیفش تکلیفی ندارد، نه این که ایگاب می شود که بیا به جهنم صلات قصر را نخواندی اگر توبه نکند، بلی اینجور از روایت استشمام می شود که نه این استحقاق و قوتی ندارد، اون صلاتی که خوانده است بل او همین تمام است در حقش. اگر این حرف را بگوییم که بعضی ها فرمودن ظاهر روایاتی این است، این چارش فقط اونیست که منحصر است به اونیست که ما ملتزم شدیم. چارش عبارت از این است که بگوییم شاره ولوز بر مسافر، یعنی من خرجه توجه کردید الا عربعت مراز فراز خنزاه بم و زاین، به مجرد تلبس بالخروج می شود مسافر با قصد این معنا که سال فرسخ بره برگردد، یا من تلبس به سفر امتدادیه حکمش وجوب قصر است، چه بداند چه نداند چون که علمی به حکم در موضوع حکم اخص نمی شود الا ما ذکرنا خلف است، ولیکن ما ذکرنا این بود که ممکن است غرض از یک بوده باشد، غرضی که مولا دارد در متعلق تکلیف و در تکلیف این ملاکی که در متعلق است و غرضی که در تکلیف است، ممکن است مضمون ها از یک بوده باشد، به نحوی بوده باشد که اگر وصول خاص شد اون وقت اتیان کرد اون وقت غرض حاصل می شود. ممکن است کسی بگوید همین زور است در بابی در این مسائل در این موارد، یعنی در مسئله قصر و در مسئله اون اخفات و جه، این زوره چاره غرضش این است که اگر کسی این حکم به او رسید و قصر را اتیان کرد اون وقت غرض دارد چاره، در تکلیف علم را حاصل نکرده، علم حاصل نمی شود در تکلیف، مثل اون واز قصر تقرب و واجب تعبدی، قصد گربت چجور در متعلق تکلیف اقصی نمی شود، علم به حکمم در موضوع حکم اقصی نمی شود، چجور انجا ولیکن غرض اخص بود از متعلق تکلیف، اینجا هم غرض اخص است از اون موضوع تکلیف، در موضوع تکلیف ولو کل بالغ واقد است، ولیکن شعار غرضش این است با اون بالغ و عاقلی که این حکم رسید گره علیه آیت تقصیر این حکم به او رسید، این صلات صلات لگز از او غرض دارد، و اما اون کسی که این حکم نرسیده است و خودش صلات تمام تیان کرده است به تخیل این که تکلیف مثل سایر ایام است و سایر حالات است، نسبت به این شخص مولا غرض ملزم ندارد شاره در قصر. این میخواند با اون روایات تمت صلاته، صلاتش تمام است. بله این اگر اون مازک اگر مسئله استحقاق عقوبت ثابت نشود، چون در روایات ذکری از عقوبت نیست که این را ایقاب میکنند، ولیکن این معنا اگر استحقاق عقوبت ثابت نشود که ثابت نیست، جواب صحیح منحصر است به اونی که همین زور عرض کنیم بر اینکه قصر توریس و زوبل قصر، کسی که جاهلن به وجوب القصر صلات تمام تیان کرد، در حق این در قصر قرض ملزم نیست، چون که ولو در تکلیف محفوظ نیست این علم به وجوب القصر، ولیکن علم به وجوب القصر و قرائت آیت تکثیر در حصول الغرض مدخلیت دارد، اون غرضی که مولا دارد اون عیب ندارد، تصحیحش کردی و گفتی مانعی هم ندارد، عرفن هم واقع است بدون زد در مانحنفی و در مسئله اخفات و چیز اشکالی نمی شود. اشکال نفرمایی که لازمش این است، توجه کردی لازمه این معنا این است که تصویب لازم بشود در این مسائل، اون کسی که جاهل به وجوب القصر است تصویب بشود، یعنی وظیفهش همان تمامی بوده باشد که جاهل، وظیفهش همان تمام بوده باشد، این شبهه دیگر جاش نمیاد. تصویب این است که از اول ملتزم بشویم که حکم مال عالمین است، جاهلین اصلا در حقش تکلیف جعل نشده، ما اونجور نگفتیم، گفتیم در تکلیف ترن جعل شده است، عالم باشد جاهل بوده باشد علم را نمیشه عکس کرد در موضوع تکلیف. غرض میگوییم غرض خاصه است، چون که غرض خاصه است نسبت به این کسی که عطا به صلاتهی تماما به تخیل این که این براش واجب است، در حق این شخص صلات القصر غرض ملزمی ندارد، شارع غرض ملزمی ندارد. وقتی که بله می شود در واجب تعبدی همین زور است دیگر، در واجب تعبدی ذات صلات واجب است، مرحوم آخون هفت صفحه ننوشت، ولیکن چهار صفحه مثل این که نوشته است که قصد گربتی که از در متعلق امر عقص نمی شود و امر صلاتی به ذات صلات متعلق می شود، قصد گربت به حال از عقص بشود، ولیکن در آخرین چهار صفحه یا پنج صفحه که یادم نیست تفصیلا اینجور فرمود، ولیکن اگر ذات عمل را اتیان کردن تکلیف ساقط نمی شود، چون که عقل مستقل است که باید تکلیف را جوری امتصال کرد که محصل غرض بوده باشد و غرض مولا حاصل بشود. اگر شکم کردیم با اتیان ذات المتعلق غرض مولا حاصل می شود یا نه، فرموده مورد قاعده اشتغال است، اینجا رجوع به براءت نمی شود. رجوع به براءت شرعیه در اون قیودی است که اخصانها در متعلق امر و در متعلق تکلیف ممکن بشود، اونجا اینجور فرموده، رو مبنای خودش هم بر صحیح فرموده است دیگر. و اما اون قیودی چونها در متعلق تکلیف اخص نمی شود و محال است در متعلق تکلیف عقص بشود، فقط این قیود محصل غرض استند، در غرض مدخلیت دارند. خب این آیت این است که غرض را از تکلیف جدا می دانند، محصل غرض استند، در این زور قیود اگر شکی بکند عقل حکم اشغال می کند، چون شکی در سکوت تکلیف داریم، در تکلیف شکی نداریم، تکلیف به ذات صلات خورده که اول از تکبیر و آخر تسلیم است، شک داریم این تکلیفی که به صلات خورده است، به ذات صلات خورده اول حد تکبیر و آخرت تسلیم ساقط شد یا نشد، عقل میگه باید اسقاطش رو احراز بکنی. بخلاف باب اقلش سر ارتباطی، اونجا شک در قیودی است که در متعلق امر عقص میشود، که صورت روز صلات است یا نه، یا استعاذه قبل قرائت الحمد شرط صلات هست یا نیست، یا اقامه شرط صلات هست یا نیست، در این زور موارد قیودی هستند که در متعلق تکلیف اخذش ممکن است، و چون که دلیل بر اخذش نداریم رفعن امت ما لا یعلمون در جزئیت و شرطیت و مانیت جاری می شود. چکم وزیز که اگر یادتان بوده باشد فلفل متأصل، پس مرحوم آخوند و دیگران نوعا همین جور است دیگه، قصد قربت را ممکن نمی دانن اخذش را در متعلق. اینها قبول دارند که غرض مغلا تفکیک از تکلیفش پیدا می کنند، چون که چاره ندارد، تکلیف را بر طبق غرض نمی تونست جعل کند، چون که قصد قربت را باید اخذ کند در متعلق نمی شود، علم به حکم را در متعلق باید اخذ کند که نمی شود. بدون جهت در این موارد غرض از تکلیف تخلف پیدا می کند. خب در این موارد اونهایی که تصویب میگن تکلیف از اول در حق جاهلین جعل نشده است، و اونها تکلیفشون همون است که امارات میگوین، اماره هرچی گفت زن مجتهد به هرچی عداش معدی شد اون حکم الله فی حقی است. این معناش تصویبه، ولیکن دیگر بنا نیست که شما من هرچی بگم ممکن نیست بر طبق ملاک زعل کند حکم را. جوابش را عرض کردم سید جلیل گرد، عرض کردم حکم بر طبق وفق ملاک قابل زعل نیست، مولا چکار بکند، تقصیر در مقدا نیست، غرض زوریست که نمیشه تکلیف را بر طبق او زعل کند. اگر بخواهد تکلیف را بر طبق او زعل کند باید علم را در موضوع حکم اخذ کند، یا قصد قربت را در متعلق تکلیف اخذ کند، این ممکن نیست. و علا حاضر اساس بناءً علا ما ذکرنا عرض کردم، اگر این حرفی که نسبت به مشهور دادن که در این صورت ما قبض این کسی که صلات را جهلن قصر واجب بوده ترک کرده است ما قبض، اگر ما قبض بوده باشد دیگر نمی شود، معناش این است تفویت غرض کرده است، تکلیف عام بود غرض هم عام بود. اگر این معنا ثابت نشود که ثابت نیست، مستحق عقوبت است، و ادله وجوب تعلم الاحکام توجه کردید در ما نحنوی یک قیدی خورده است، اگر این معنا ثابت بشود و با اون وقت در این صورت ملتزم میشیم به ما ذکرنا، هیچ محصولی هم ندارد. ثم عزیزان اینی که ما تا حال می گفتیم علم به حکم را در موضوع همون حکم نمی شود اخذ کرد، این مبتنیست بر این که تقابل ما بین الاطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل تضاد بوده باشد یا ایجاب سلب بوده باشد، تقابل ما بین اطلاق و تقیید ثبوتن یا تضاد است یا بل سلب و ایجاب است. اگر ما ملتزم شدیم به این مسلک که تقابل ما بین اطلاق و تقیید ثبوتن، بل تقابل عدم ملکه نیست بلکه تقابل تضاد است، یا کسی گفت ایجاب و سلب است، بنا بر این مسلک توجه کردید بله نمی شود بله اون احکام واقعیه را جعل کرد در حق اون کسانی که عالمی جاهلین را، و نمی شود هم تبعید به عالمین کرد، چون که لازمش خلف است. تیکفت رفت اون راهی تا که مرحوم ناینی رفته است، و فرموده از تقابل ما بین اطلاق و تقیید ثبوتن هم تقابل عدم ملکه است. هر جا که در واقع توجه شدید تقیید ممکن بوده باشد و تقیید نشود، اونجا واقع مطلق می شود و قام ثبوت. بناهم بر این مسلک اخذ علم به حکم در موضوع حکم و در موضوع حکم عیبی ندارد، بناهم بر اون مسلک. و توضیح المقام که درست توجه کنید عرض کنم، اطلاق و تقیید تارتم وصف می شود به مقام الاثبات. مراد از مقام الاثبات خطاب و خطاب است، اون خطابی که دلیل حکم است. میگویند مثلا فرض کنید این افطر تفی نهار شهر رمضان فاتق رقبتن، این اعتق رقبتن مطلق است، به اطلاقش تمسک میکنند. بعد اگر دلیلی منفصلا ولو منفصلا پیدا کردن که این افطر تفی نهار شهر رمضان لا تعتق رقبتن کافره یا اعتق رقبتن مؤمنه، میگوین که این مقیدشه. همه قبول دارن، همه فقها ها، همه علما قبول دارند، الا اونی که بله بله حظش از این فقط بله به نحوی دا بوده باشد، و الا اون کسی که فقیه هست یا فرض کنید عالم است، همه قبول دارن که تقابل ما بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل عدم ملکه است. یعنی اون وقتی ما می توانیم بگوییم بر این که اعتق رقبتن این افطر تفی فی نهار شهر رمضان اعتق رقبتن مطلق است، که مولا بتواند قید اگر دخیل بوده باشد اون قید را ذکر کند و یا ذکرش ممکن بوده باشد. و الا یه مولایی فرض کنید، یه مولایی بود فرض کنید ضعیف الحال، به عبدش یه مطلقی گفت، توجه کرد همین که مطلق از دهنش تمام شد یه کسی دهن مولا را بست، دیگر نگذاشت حرف بزنه، نمیشود به اون اطلاق تمسک بکنه، چون اگر مرادش مقید بود هم ممکن نبود زیچ کنه، چون که دهنش را بسته. در آن صورتی ممکن است به اطلاق و دلیل اخص بشود که برای مولا تقیید ممکن بوده باشد، و اما در زایی که تقیید ممکن نشد در آن مورد، اونجا میگویند که این خطاب مجمل یا مهمل است. این که میگن در مقام بیان نیست، معناش این است که مهمل است، در مقام اجمال است، در مقام اهمال است. و به عبارت واضحه اهمال در مقام الاثبات جای شک و شبهه نیست، در مقام اثبات حکم مولا مهمل میتواند بشود. یعنی وقتی نه مطلق است نه مقید، چون که دهن مولا را گرفتن دیگر نه اطلاقش معلوم شد، آخه اطلاق اون وقت معلوم میشود که بیان را تمام کرد که ایزدیک نکرد، این زور دیگر نه گذاشتند اطلاق معلوم بشود، نه اون گذاشتند قید لازم چی کنند، بدون جهت این نه مطلق است نه مقید. بدون جهت میگویند که اهمال در خطاب معقول است، ممکن است در اون خطابی که است اون خطاب مهمل بوده باشد، نه مطلق بوده باشد نه مقید بوده باشد، این ممکن است. بدون جهت هر فقیهی که به اطلاقی تمسک می کند در بابی از ابواب الفقه، در خطابی از خطابات ادله و در دلیلی از ادله احکام به اطلاق تمسک می کند، می گوید خوب اگر قید داشت بیان می کرد، یا در این خطاب یا منفصلا فحص کردم زحمت کشیدم که تقیید تمام نشد پیدا نشد، اونی که گفته بودنم درست نیست، اون مقید نیست، خب اطلاقش را اخص میکنی، اگر بود بیان میکردی. و اما در صورتی که بله این اطلاق، یعنی میبینید اطلاق اون عدم تقیید است در موردی که تقیید ممکن بود، این میشود عدم ملکه. اطلاق عدم تقییدی میشود در موردی که برای مولا تقیید ممکن بود، بدون جهت اطلاق عبارت از عدم تقیید می شود، عدم خاص که از او تعبیر به عدم ملکه می کند. یعنی ممکن بود اون تقیید که امر وجودی است، این اطلاق عدم تقیید است با این ممکن بودن اون تقیید، یعنی برای مولا ممکن بود تقیید کند. این در مقام اثبات اینجور است، این را کسی نمیتواند خدشه کند. این نمل کلام فی مقام ثبوت است که مولا هنوز نمیخواد به کسی چیزی بگوید. این اون وقتی که نشسته است قوانین زعله میکند، قوانین را اعتبار میکند، تکالیف و احکام را اعتبار میکند. میگوییم آیا ممکن است متعلق حکمی در اون مقام یا موضوع حکمی در اون مقام پیش خود مولا اون وقتی که لحاظ می کند و اعتبار می کند احکام را متعلق و موضوع توجه شدید نه مطلق بوده باشد نه مقید بوده باشد؟ به نحوی که از خود مولا بپرسی اینی که اعتبار شدی موضوعش مطلق است سوا امکان کذا و کذا، یا از یا اینکه بله مقید است قیدی دارد. مولا میگه نه قید دارد نه مطلق محمد است. مرحوم ناینی فرموده است عیب ندارد در مقام ثبوت هم تقابل ما بین اطلاق و تقیید تقابل دم ملکه است. جایی هم که در مقام ثبوت مولا نتوانست موضوع را تقیید کند، جایی که در مقام ثبوت مولا نتوانست متعلق را تقیید کند، اونجا متعلق یا موضوع نمقید است نمطلق محمد است. ایشان فرموده است همین زور است این قسامات ثانویه، همین زور است دیگر علم به حکم جهل به حکم، اتیان فعل به داعی امر یا به غیر داعی امر، اینها همش قیودی است که مولا در متعلق تکلیف یا در موضوع حکم نمیتواند اخذ کند. اینها قیودی است که بعد از جعل حکم تصور میشوند. مولا که حکمی را جعل کرد ممکن است کسی عالم باشد یا کسی عالم نباشد. امر وقتی شد ممکن است اون فعل که متعلق امر است به داویت امر کسی بیاورد یا کسی نیاورد. این قیود که اتیان به داویت امر است یا علم به حکم و جهل حکم است، اینها را میگد انقسامات ثانویه، یعنی انقساماتی است که تاری به فعل میشود یا به موضوع تکلیف میشود بعد از جهل حکم و تکلیف، ثانیاً تاری میشود. بخلاف انقسامات اولیه، انقسامات اولیه اون قیودی است که قطع نظر از حکمم اون قیود مولا میتوند لحاظ کند. مثل این که آدم فرض کنید عالم را عالم هاشمی را اکرام بکن، عالم پیرمرد را اکرام بکن، جوان را بینداز دور، توجه کردید ممکن است تقیید بکند مولا این پیری جوانی، توجه، صلات را با وضو بخوان، صلات را با حمد بخوان بعد از تکبیرت الاحرام، اینا قیودی است که انقسامات اولیه است. ایشان فرموده است احکامی را که مولا و تکالیفی را که اعتبار می کند به عنوان قضیه حقیقی اعتبار می کند، این احکام و تکالیف نسبت به اون قیود اولیه اما مطلق هستن و مقید، نمیشه نمطلق باشن نمقید، چون این قید را اگر اخذ کرده مقید است در مقام ثبوت، اخذ نکرده می شود مطلق. و اما نسبت به قیود ثانویه، این اون اعتباری که مولا اول می کند اون اعتبار نمطلق است نمقید مهمل است. چرا؟ چون که این قصد گربت در متعلق مدخلیت داشته باشه که نمی تواند اخذ کند، وجوب را باید به ذات متعلق زعل کند، نمی تواند قصد گربت را اخذ کند، چون که نمیتواند عقص کند تقیید که ممتنع شد اطلاق هم ممتنع می شود. چرا؟ چون که اطلاق عدم تقیید است در اون موضعی که تقیید ممکن بوده باشد. عرض کردیم در این ماننوی تقیید ممکن نیست. بعد مرحوم ناینی فرموده پس مولا چارش سیست، چارش این است که اون خطاب حکم را که می گوید مثل عقیم سلات شک می کنیم، اگر در سلات شک نمی کنیم در یه تشریف دیگری که بله این نماغنم تم می شهیم فعن لله خمسه شک می کنیم که خمس قصد گربت می خواهد اعتاق خمس یا نه، اگر شک کردیم توجه کردیم به این خطابی که وجوب اداء الخمس را بیان می کند، مولا به این خطاب نمی توانیم ما تمسک بکنیم و مولا هم نمی تواند اجتهاد به او بکند، چون که از این خطاب توجه کردید مقام ثبوت که کشف می شود اعتبار وجوب اولا متعلقش نسبت به قصد الگربه نه مطلق است نه مقید. در این موارد علل مولا یه خطاب ثانی داشته باشد که اسم او و یه اعتبار ثانی داشته باشد ثانیاً که اسم او را متمم الجعل میگوید خدا رحمتش کند. میگوید این اعتبار ثانی است که جعل اولی را تمام میکند. در این اعتبار ثانی یا تقیید می کند یا مطلق را بیان می کند، میگه مطلق است، یا میگوید که صلاتی که من واجب کرده بودم توجه کردی اون صلات را به داعویت همان وجوب باید بیاورید، این می شود تقیید، توجه کردی. یه وقت میگوید که نه، اون فعلی را که من برای شما واجب کردم دفن المیت چه بدای عمد تیام بکنید چه نکنید اون تکلیف من ساقط می شود، این میشه از این هم انتظار می شود چه چیز انتظار می شود توسلیت و اطلاق که تقیدی نیست، توجه کردید قصد قربت قیدیتی ندارد، این را متمم الجعل می گوید. در علم به حکم هم اینجور است، ایشان می جون خطابی که شاره در اون خطاب، یا خطاب را نگوییم هنوز قبل الخطاب، اون وقتی که شارع حرمت را اعتبار می کند بر شرب العصیر، شرب العصیر از بالغ عاقل، این بالغ عاقلی که جاهل به این حرمت است تقییدش ممکن نیست، عالم به این حرمت است تقییدش ممکن نیست، آقابدیم علم به حجم در موضوع حجم بخصه من این شود، چون که علم به حکم را در موضوع اون حکم نمی شود اخذ کرد، تقییدش در اون اعتبار اول ممکن نیست، ممتنع است، وقتی که ممتنع شد اطلاقش هم ممتنع می شود، نه مطلق است نه مقید. ثم یه متمم جعلی می خواهی، از اون متمم الجعل تالتن استفاده می شود که اون اعتبار اولی اطلاق دارد، یعنی نتیجت الاطلاق می شود ها، حقیقت الاطلاق نمی شود، نتیجت الاطلاق است، یعنی سواون کان کذا او کذا این ثابت است. اون وقت به این می گویند که بله این خطاب خطابی می شود که اطلاق می شود، در جعل اطلاق درست می کند. می فرماید ادله وجوب تعلم همین زور است، ادله وجوب تعلم الاحکام اثبات می کند که احکامی که در شریعت اولا اعتبار شده است آنها اطلاق در آنها است، نتیجت الاطلاق ها نه اطلاق حقیقتا، نتیجت الاطلاق آنها ساریه هستند، مع العلم بها او الجهل بها می شود نتیجت الاطلاق. بناهم بر این مسلک به اون متمم ثانی می تواند هم تقیید کند، بگوید آنی را که جعل کردن وجوب را بر مزبال و عاقلی که سفر می رود در سفر است، اون بالغ و عاقلی که عالم با اون وجوب باشد، که قبلا دوتا جعل می خواد، این نتیجت و تقیید است. اگر کسی این مسلک را قائل شد که جعل اولی نسبت به این قسامات ثانویه محمل استند و به جعل ثانوی اونها را از احمال باید مولا خارج کند به اعتبار ثانی، اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم ممکن می شود، چون که هر حکمی دو تا اعتبار می خواهد نسبت به انقسامات ثانویه، در جعل اولی قید نمی شود انقسام لاحقی علم، ولیکن در جعل دومی و در اعتبار دومی قید می شود. اگر کسی این مسلک را ملتزم شد که احمال در اون خطابات و در اون تکالیف و احکام واقعیه که ابتداعا جعل می شود نسبت به انقسامات ثانویه در اونها احمال است، احتیاج به متمم جعل دارد، اونها اخذ علم به حکم در موضوع همون حکم ممکن می شود. و اما کسی گفت بابا این به تنبیل زل یعنی چه، این حرف ها یعنی چه، شخصی که وقتی شاره فعلی را واجب کرد بر بالغ عاقل، خب بداند یا نداند این اطلاق ذاتی دارد، چون تقلید ممکن نیست، اطلاق متعین می شود، چون که نمی تواند این زل را مختص کند به عالم به او، باید قهرن مطلق می شود، اطلاق ذاتی پیدا می کند. اگر کسی این را گفت که این را عرض کردیم خدمت آنهایی که تشریف داشتن در باب اطلاق و تقلید و گفتین در مقام سقوط اگر تقلید ممکن نشد اطلاق ضروری می شود، نه اینکه اطلاق هم مرتفع می شود، عدم ملکه نیست، اطلاق ضروری می شود چون تقلید نمی تواند بکند، باید مطلقا زعل کند. وقتی که اینجور شد اطلاق ضروری شد، پس بنابراین هم گفتیم که تقلید ممکن نیست، اطلاق ضروری است، دیگر وجوب فعل ثابت می شود، چون کسی که عالم باشد چه جاهل بوده باشد دیگر تخصیص به عالم نمی شود داد. بقیه کلام موکول است به محلش انشاءالله.